بسم الله الرحمن الرحیم. درس رسائل جلسه 145 صفحه 200 سطر اول استاد اعتمادی 5-7-62 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم بخش صوت.
و السلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبی محمد و آله السیدین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. از جمله احادیث که شیخنا رحمه الله تمسک فرموده‌اند برای اصالت البراءه، صحیحه عبدالرحمن ابن حجاج از امام علیه السلام سوال می کند شخص زنی را در عده تزویج کرده است، آیا این زن به این مرد حرام معبد می شود؟ یعنی این ازدواج که باطل بوده چون در حال عده انجام گرفته باطله، اما بعد خروج عده می تواند عقد جاری بکند و تزویج بکند یا حرام معبد می شود؟ امام در جواب می فرماید این کان به جهالت فلیزوجها بعد ان ینقضی عدتها، اگر روی نادانی بوده، به جهالت عمدی نبوده، ان علم نبوده، ان جهل بوده، نه بعد خروج العده می تواند تزویج بکند. ان علمم بوده حرام معبده، ان جهلم بوده حرام معبد نیست، بعد خروج عده میتواند تزویج بکند. سائل سوال میکند مجددا کدوم جهالت، چجور جاهل؟ جهل به حرمت را میفرمایید یا جهل به عده را؟ یه دفعه حرمت را نمیدونسته، تزویج المرأه فی العده حرامه، حرمت را نمیدونسته، یه وقت عده را نمیدونسته که این زن معتده هست. اینجا کدوم را میفرمایید که این کان به جهالت فلیزوجها بعد ان ینقضی عدتها؟ امام میفرماید احدل جهالتین احقن من الاخرى، یکی از جهالتین احقن از دیگری، حل از دیگریه. یعنی چه جهل به عده باشد چه جهل به حرمت باشد، معذوره، میتواند تزویج بکند چون جاهل بوده میتواند، منتها یکی از دیگری هم امرش از حله. کدوم؟ الجهل به ان الله حرم. جهل به حرمت کارش تر از جهل به عده است، یعنی در هر دو معذوره. حواستون جمع دیگر، در هر دو معذوره، مخصوصا جهلش به حرمت باشد، این خیلی از حله. و چه اصلیتش چیه که جهل به حرمت کار را آسان‌تر می‌کند برای این آدم؟ به جهت اینکه جاهل به حرمت، کسی که حرمت را نمی‌دونسته، خب یا غافل بوده از حرمت یا جهل مرکب بوده. خب آدم غافل یا آدمی که جهل مرکب دارد حتی بر احتیاط هم قادر نیست، خب این آدم که جاهله، به طوری جاهله که حتی به احتیاط هم قادر نیست. خب این جهالت معلوم است که کاملا عذر محسوبه. فلذا جاهل به حرمت معذوره کاملا، چون حتی قدرت بر احتیاط هم نداشته، چرا معذور نباشد؟ احتیاطا سائل دوباره سوال می کند فهیه فی الاخرا معذور، آیا نسبت به جهل به عده هم معذوره؟ فرمود بله، جاهل به عده هم که باشد بازم معذوره. فلیزوجها فهیه معذورون فهو معذورون فی ان یزوجها، معذور است بعد از انقضاء عده می تواند تزویج بکند. خب امام علیه السلام در دو جای این حدیث آدم جاهل را معذور داشته، یکی در جهل به حرمت معذور داشته جاهل را و دیگری در جهل به عده. هر دو جاهل معذوره، هم جاهل به حرمت هم جاهل به عده. خب پس ما اینجا استدلال بکنیم بر این که همینطوری که جاهل به عده، جاهل به حرمت در باب تزویج معذور بوده، کسی که حرمت شرب توتون را نمیداند جاهل به حرمت شرب توتون و ان جهل مرتکب شرب توتون می شود فهو معذورون، این هم معذوره. چطور اونجا جاهل معذوره؟ خب اینم جاهله، این هم معذور. هذا وجه الاستدلال، با این حدیث استدلال کردم بر اصالت البراءه. وجه استدلالش خیلی واضحه که امام در این حدیث آدم جاهل را معذور داشته، چه جاهل به حرمت چه جاهل به عده. خیلی خوب، پس آدم جاهل معذور دیگر. پس هر وقت شک کرد کسی فلان عمل حرامه یا نه، شرب توتون حرامه یا نه، معذوره. معذور همون اصل براءت دیگر. خب حالا ما اگرچه وقتمون گرفته می شود و تا حد خارج از درسمون هم هست، ولی محلی ابتلاس در این حال، این قسمت ها را متوجه نباشیم شاید بالاخره سرگیجی رخ بدد به هممون، معذرت می خواهم. این شگوگ و این جوانب را اگه متوجه نباشیم ممکنه چیزی دستگیرمون نشود. حدیث خیلی شیرین است و مطالب خیلی زیادی دارد این حدیث، فلذا بیشتر توضیح میدم، اما خارج درس اگر در تطبیق خیلی نتونستیم پیش بریم ما را معذور بدارید. جهالت در اینجا چند جور متصوره در این مورد، یکی جهل به حرمت، مثل اینکه شخص نمیداند که تزویج المرأة فی العده حرام است در اسلام، اینو نمیدونن، به خیالش که عده، عده که میگوین عده برای نفقه، کسوه، عده برای اینجور چیزهاست، اما در اثنای عده تزویجی رخ داد مانعی ندارد. جهل به حرمت، حرمت را نمیداند، تزویج المرأة فی العده حرامه، باطل، حرامه، نمیدونه. این یک. دیگری جهل به عده. جهل به عده چهار جور متصوره، یکی اینکه میداند در اسلام عده هست، زن مطلقه متوفا عنها زوجها عده دارد، میداند که در اسلام عده مطرح است و میداند هم که این زن معتده است و میداند هم که عده مثلا 3 ماهه سه ماه ده روزه، چهار ماه ده روزه، اینه میدوند مقدار ایدر ولیکن نمیداند ایدهش منقضی شده یا منقضی نشده. در اسلام ایده هست بله، این زن معتده هست بله، ایده هم سه ماه هست بله، اما این زن اون سه ماهش تمام شده یا تمام نشده، شک در انقضا. این یک جور جهل به ایده. دوم، این یک جور. سفم یعنی چه؟ دوم سفم ندارد که عرض می کنم جهل به ایده چهار جور متصوره. این یک، این یک انقضا را نمیداند، شک در انقضا، این یک جور جهل به ایده. قسم دیگر جهل به ایده این است که نمیداند ایده چقدره. میداند در اسلام ایده هست و میداند این زن معتده هست، اما مقدار ایده چقدره؟ یه ماه، دو ماه، سه ماه، مقدار ایده را نمیداند. چون مقدار ایده را نمیدونسته فلزا تزوید کرده با این زن، شاید دو ماه مثلا تمام شده، شاید یه ماه تمام شده، روی جهل به ایده تزوید کرده. این چه جور جهلیه؟ یعنی جهل به مقدار ایده. اون که قبلا گفتن جهل به چه بود؟ انقضاء ایده. این که الان عرض کردم جهل به مقدار ایده. قسمت دیگر در باب جهل به ایده، جهل به اصل وجود ایده. اصلا نمیداند که در اسلام ایده وجود دارد. یک صحبت سه ماه ده روز حریم، یه همچه حریمی در اسلام وجود دارد و اون وقت ایده لهو آثار، آثاری دارد، وجوب نفقه، وجوب کسوه، مسئله مسکن، حق مراجعه اگر رجعی بوده، بله، و امثال اینها، حرمت تزوید. اصل ایده را نمیداند. اینم یه جور جهل به ایده که اسمش را میگوییم الجهل به اصل ایده. اون که قبلا گفتم الجهل به انقضا، بعد گفتم الجهل به مقدار، این که الان گفتم الجهل به اصل ایده. اصل ایده را نمیداند. چهارم هم که معلومه، از جهل به ان هذه المرأة معتده ام لا، ولی میدوند در اسلام ایده هست، ایده هم سه ماه هست، ولی نمیدوند هذه المرأة معتده، معتده بودن این زن را نمیدوند. نمیدونست که این مطلقه است، نمیدونست که این متوفا عنها زوجها هست. هذه المرأة معتده، اینه نمیدوند. الجهل به انها معتده. این چهار جور جهل به ایده. خب یکی هم که جهل به حرمت بود، جهل به حرمت که تزویج المرأة فی الایده محرمه، این مجموع می شود چقدر؟ پنج جور جهل اینجا متصوره. یکی جهل به حرمت، چهار تا جهل به ایده. و هر جهلی در عالم چند جور متصوره؟ هر جهلی ندانستم چه جور قبلنم تذکر دادم. یکی جهل بسیط، المسمى بشک، که اسمش را میگوین شک، که محل بحث ما همینه در باب براءت اشتغال، برای در باب شک که آیا آدم شک براءت جاری بکند، به احتیاط عمل بکند، همون جهل بسیط شد. دیگری غفلت محض، اصلا از وادی غافله و دیگری جهل مرکب، جهل اندر جهل، یعنی اعتقاد برعکس، برعکس معتقده. مثلا تزویج المرأة فی العده حرام است، این معتقد است به اینکه حلال است. این اعتقاد به حلالت چیه؟ جهل مرکب. هر جهلی هم سه جور متصوره. بنابراین پنج تا جهلی بود و هر کدوم سه جور متصوره میشه 15 قسم. بسیط، غافل، مرکب. و هر یک از این 15 جهل بله ممکنه ان قصورین باشد، ممکنه ان تقصیرین باشد. جاهل قاصر، جاهل مقصر. جاهل قاصر اون جاهلی است که هیچ کوتاهی نکرده، کوتاهی از ناحیه این نبوده، کوتاهی از ناحیه حکم بوده که به این نرسیده، نه که این کوتاهی کرده باشه. یک دفعه نه جهل ام تقصیرین، بالاخره این مقصره، کوتاهی کرده. منشأ جهل بسیط یا غفلت یا جهل مرکب کوتاهی این شخصه. اگه کوتاهی نمی کرد به شک دوچار نمی شد، یا به غفلت دوچار نمی شد، یا به جهل مرکب دوچار نمی شد. خب چند قسمی شد؟ بله تو 15 تا؟ بله 30 تا. خب 3 جور جهل اینجا متصور است. ببینید امام علیه السلام در این حدیث شریف که آدم جاهل را معذور داشته، کدوم جاهل را معذور داشته از این 30 رقم و به درد ما نحن فیه میخورد یا با ما نحن فیه فرق دارد مورد حدیث؟ خب اما اون قضیه اولیه که امام فرمود اگر این آدم جهل به حرمت داشته به راحتی معذور است، بدون چون چرا معذوره. بدون چون چرا معذوره این مسئله به درد ما نحن فیه نمیخورد. جاهل به حرمت را معذور داشته به درد ما نحن فیه نمی خورد. از دو جهت به درد ما نحن فیه نمی خورد. یکی این که خب جهل به حرمت یه دفعه جهل بسیطه، یه دفعه جهل مرکبه، یه دفعه غفلته و هر کدوم تارتن ان قصورنه و تارتن ان تقصیرنه. امام کدوم یک از این 6 تا را در این فرض 30 فرض بود دیگر 5 تا شک، هر کدوم 6 فرض دارد که شده 30 تا. همون جهل به حرمت که یک شکه، این 6 تو متصوره، بسیط، غافل، مرکب، قصور، تقصیر، کدومه؟ این 6 فرض دیگر. امام کدوم یک از این 6 فرض را در نظر گرفته؟ غافل و جهل مرکب، این دوتا را امام در نظر گرفته، بسیط را در نظر نگرفته. از کجا معلوم؟ از اونجا که فرموده این آدم جاهل قادر بر احتیاط نیست. کدوم جاهل است که قادر بر احتیاط نیست؟ غافل، جهل مرکب. اما جهل بسیط قادر بر احتیاط هست دیگر. امام که میفرماید این جهل بهترین عذره چون قادر بر احتیاط نیست، معلوم است که غافل و مرکب را در نظر گرفته، بسیط را امام بیان نفرموده. و محل بحث ما در جهل بسیطه یا در غفلت و مرکب؟ بسیط. پس ربطی به ما نحنفی ندارد، چون ما در جهل بسیط بحث داریم المسمى بشک که آیا شربتتون حلال است یا حرام، شک. و امام که جاهل به حرمت را معذور داشته، غافل یا مرکب را فرموده، راجع به بسیط متعرض نشده. قاصر یا مقصر، او را هم متعرض نشده. قاصر، مقصر، بسیط، اینها را متعرض نشده. فقط بله جهل مرکب و غافل بدون اینکه بگوید مقصر یا قاصر معذور داشته. پس ربطی به ما نحن فیه ندارد، ما در شک بسیط بحث داریم. امام قافل مرکب را فرموده و بدون تعرض به جهان. این یک. دوم، از این جهت به درد ما نمیخورد که امام فرمود از حیث ایقاب معذوره یا فرمود از حیث حرمت مؤبده معذوره. معذورون در چه معذورون؟ از حیث ایقاب معذورون یا از حیث حرمت مؤبده معذورون؟ حرمت مؤبده. میپرسد که در حال عده زنی را تزویج کرده، آیا حرام مؤبد میشود یا نه؟ فرمود نه، اگر روی نادانی بوده حرام مؤبد نمیشود، میتواند بعد خروج عده تزویجش بکند. نه سؤال سائل راجع به عقاب بوده، نه جواب امام راجع به عقابه. هم سؤال سائل هم جواب امام، هر دو مربوط به چیه؟ مربوط به حرمت مؤبده. سؤال میکند احیا الله تحل له ابدا، آیا حرام مؤبد میشود؟ فرمود این کان به جهالتین فلیزبتها بعد انگن قضی عدتها. سوال جواب هر دو مربوط به حرمت مؤبده است، نه مربوط به مؤاخذه که در حال عده تزویج کرده آیا گناه کرده یا نه، عقاب دارد یا ندارد، دوزخ میبرن یا نه. نه سوال سائل راجع به این قسمت بوده، نه جواب ایمان، هر دو نظرشون به حرمت مؤبده است. ساده تر بگویم، آیا از حکم تکلیفی سوال شده یا از حکم وضعی سوال شده؟ و جوابی که داده شده راجع به حکم تکلیفی جواب داده شده یا راجع به حکم وضعی حرمت مؤبده را اثر وضعی؟ کسی که زنی را در حال عده تزویج بکند، این یک اثر تکلیفی دارد به نام عقاب، یک اثر وضعی دارد به نام حرمت مؤبده. سؤال جواب راجع به اثر تکلیف بوده، اثر تکلیفی، یا راجع به اثر وضعی؟ کدوم بوده؟ وضعی. راجع به اثر تکلیفی یعنی ایقاع و مؤاخذه نه سؤال شده نه جواب داده شده. و محل بحث ما که آیا در شبهه تحریمیت براءت جاری بکنیم یا عمل به احتیاط، در اثر وضعی بحث داریم یا در اثر تکلیفی؟ در اثر تکلیفی، یعنی کسی که نمیداند توتون حلاله یا حرام، اگه این توتون را مرتکب بشود ایقاع دارد یا ندارد، مؤاخذه دارد یا ندارد. راجع به مؤاخذه بحث داریم، آدم جاهل براءت جاری بکند عقاب دارد یا نه، در اثر تکلیفی بحث داریم نه در اثر وضعی. بیان امام علیه السلام در این مورد به درد ما نحن فی نمیخورد از دو جهت. یک، ما در بسیط بحث داریم و امام در مد نظر گرفته غافل و جهل مرکب را. دو، ما در اثر تکلیفی بحث داریم که جاهل عقاب دارد یا ندارد، ولی سائل و مجیب اثر وضعی را در نظر گرفتن نه اثر تکلیفی را. حالیزا این جای حدیث به درد براءت نمیخورد، از این بگذاریم. اما فقره بعدی که دوباره سائل سوال کرد که اگر عده را نمیدونسته تزویج کرده حرام و مؤبد میشود یا نه، فرمود نه، بازم حرام و مؤبد نیست، میتواند بعد خروج عده تزویج بکند. خب از اینجاش استفاده بکنیم چطوره؟ صلاح میدونید یا نه برای اصالت البراءت از این قسمت حدیث استفاده بکنیم؟ شیخنا میفرماید حساب بکنیم ببینیم به درد ما نحن فی میخورد یا نه. از کردم جهل به عده چند جور متصور، ابتداعا چهار جور متصور است که به هر کدوم پنج شش قسم میشه کار نداره. بسیط، غافل، مرکب، قاصر، تقصیر و بر 5-6 قسم میشه. حالا کدوم منظور سوال و جواب بوده؟ شما فرض بفرمایید که اون شق، این شق جهل به انقضا منظور بوده، جهل به انقضا یعنی میدونسته در اسلام عده هست و این زن معتده هست و عده سما هست، همه را میدونسته، اما این زن عدهش منقضی شده یا نه، جهل به انقضا. اگر این است منظور سوال و جواب، از دو جهت به درد ما نمیخورد. یک، این شبهه حکمیت یا شبهه موضوعیه، کسی نمیداند این زن عدهش تمام شده یا تمام نشده، این شبهه حکمیت یا موضوعیه. شبهه موضوعیت بگن به جهت اینکه تمام احکام را میداند، میداند در اسلام عده هست، میداند عده سه ماه هست، منتها اون سه ماه تمام شده یا نشده شبهه موضوعیت. خلیزا اگر بخوان این شبهه را برطرف بکنن، به که باید مراجعه بکنن؟ به اون محضری که طلاق را داده یا به اون آقایی که صیغه طلاق را خونده، به اون مراجعه میکنن که تاریخ طلاق چه تاریخی بوده، ببینن سه ماه شده یا نشده. به امام که رجوع نمیکنن، به معصوم که رجوع نمیکنن، شبهه موضوعیت بگن. خب صبر کنید آقا، صبر کنید، صبر کنید. و محل بحث ما شبهه موضوعیت یا حکمیه؟ حکمیه. ما در شبهه حکمیه بحث داریم، این مورد سوال جواب، انقضا و عدم انقضا شبهه موضوعیت. امام فرمود که این آدم جاهل معذور است، چه ربطی به ما منفی دارد؟ این شبهه موضوعیت، ما در شبهه حکمیه بحث داریم. این یک. دوبار شبهه موضوعیت، آیا این شبهه موضوعیه جای اصل براءت است یا جای استصحاب؟ شک در انقضا، اگر کسی شک بکند عده این زن تمام شده یا نه، براءت جاری میکنن یا استصحاب؟ استصحاب. خب شک در انقضا جای استصحاب دیگه. و هرگز این آدم معذور نخواهد بود. در این شبهه موضوعیه جای استصحاب عده است، نه جای معذور بودن. پس امام چطور فرموده معذوره؟ با اینکه جای استصحاب است، نه جای معذور بودن. امام علیه السلام چطور فرموده این معذور است؟ امام از نظر اثر تکلیفی نفرموده معذور است، از نظر اثر وضعی فرموده معذوره. و الا از نظر اثر تکلیفی کسی که شک دارد این زن عدهش تمام شده یا نه، با این شک برداشته با این زن ازدواج کرده، ازدواجش باطل، عملش حرام، اهل دوزخ، مستحق عقوبت، هر آنچه حقش بود استصحاب جاری بکند، نه اینکه تزویج. اینها همه امام که فرموده معذورون، معذورون فی ان یزوجها بعد ان ینقضی عدتها، از نظر اثر وضعی فرموده معذورون، نه از نظر اثر تکلیفی. و الا اثر تکلیفیش نه خیر معذور نیست، عقاب دارد، حقش بود استصحاب جاری بکند، ازدواجش عقاب دارد. منتها خوب این یه مطلب دیگری، حالا یه کار حرامی بود مرتکب شد و حالا تمام شده، عده هم تمام شده، حالا حق دارد تزویج بکنن یا نه؟ بله، چون جاهل به عده بود، جاهل بوده، بله میتوانه. ایقاد نکردن لعمری به خاطر عدم مصادفت، عدم مصادفت ایتی لایر جهل اختیار، مستند به اختیار نیست. گم هو غیر معلوم، این خداش قبیهه حکمیه و مورد حدیث موضوعیه. محل بحث ما معذور بودن از جهت اثر تکلیفی یا اثر وضعی؟ تکلیفی. ولی مورد روایت چطور؟ اثر وضعی. معذور فی ان یزوجها بعد ان ینقضی عدتها، از دو جهت مربوط به ما نحلفی نخواهد بود، یکی از جهت موضوعیه بودن و دیگر از جهت اینکه اثر وضعی را امام برداشته، نه اثر تکلیفی را. اثر تکلیفی قابل برداشت نیست، حقش استصحابه. اگر مراد از جهل اون قسم دیگر جهله، جهل به مقدار عده، که آیا در اسلام عده 2 ماهه یا کمتر یا زیادتر، مقدار عده را نمیدونسته، فلزات نمیدونسته، احتمال داده است که عده تمام شده، چون مقدار را نمیداند احتمال میده عده تمام شده. بله، و ازدواج کرده. امام اینجا را فرموده است که معذورم. اگه این باشد، این شبهه حکمیه میشه یا شبهه موضوعیه؟ این جهل به عده، یعنی جهل به مقدار عده، حکمیت موضوعیه. چرا حکمیه است دیگه؟ مقدار عده چقدره که باید بیان بکند؟ شارع. همین طوری که خود عده را باید شارع بیان بکند، مقدارش را هم باید شارع بیان بکند. فلذا برای طلاق یه جور عده قائل شده شارع، برای وفات جور دیگه، مقدار دیگه بله قائل شده، شارع باید بیان بکند دیگه مقدار عده. شبهه حکمیه است. البته از این نظر با ما نحن فی تناسب دارد، چون ما هم در شبهه حکمیه بحث داریم، مورد سؤال جواب هم شبهه حکمیه است، مقدار عده. ولیکن آیا این شبهه حکمیه جای براءت است یا جای احتیاط؟ جای براءت نیست، چون در شبهه حکمیه وقتی انسان میتواند براءت جاری بکند، بعد از بحث بر فحث ولیه است، بحث بکند، فحث بکند، بله، وقتی دستش کوتاه شد بیاد براءت جاری بکند. المسمى بالجاهل قاصد، جاهل قاصد در شبهه حکمیه معذوره، اما جاهل مقصر معذور نیست. قاصد اون جاهلی است که فکر کرده دستش به جایی نرسیده، این شده جاهل قاصد. بله، حالا میاد براءت جاری میکند. ببینیم این آقای جاهل که نمیدوند در اسلام عده 2 ماهه یا 3 ماهه قاصر یا مقصر؟ مقصر. چرا؟ به جهت اینکه مقدار عده از اون مسئله ها است که جلو و پا افتاده. در اسلام همه میدونن، عوام ها میدونن عده چقدره. چطور شده است این آدم نمیدونسته که عده چقدره؟ خب حتما سوال نکرده و ندانسته، ولی سوال میکرد حتما میدانست. سوال نکرده ندانسته میشه قاصر یا مقصر؟ مقصر. خب جاهل مقصر معذوره؟ معذور نیست که. امام چطور فرموده معذوره؟ جاهل مقصر. این پیداست که جاهل مقصره. این مسئله ای نیست که انسان اینجا جاهل قاصر باشد، مقصره پیداست. و مقصر آخه معذور نیست. امام چطور فرموده معذورون؟ امام که فرموده معذورون، از جهت اثر تکلیفی فرموده معذورون یا از جهت اثر وضعی فرموده معذورون؟ از جهت اثر وضعی، و الا از جهت اثر تکلیفی معذور نیست. نمیدونسته عده چقدر، احتمال این که عده تمام شده بعدش با این ازدواج کرده کار حرامی کرده و عقاب هم دارد، تثبیت شده عقابش. این مطلب دیگریست. بعد خروج عده میتواند تزدید بکند؟ بله. نمیدونسته میتواند؟ بله. راضی به اثر وضعی. خب محل بحث ما اثر وضعیه یا اثر تکلیفی؟ تکلیفی. مورد حدیث چطور؟ اثر وضعی. پس ربطی به ما نحن فی نخواهد داشت. ما در اثر تکلیفی بحث داریم که شربتتون حلاله یا حرام، عقاب دارد یا نه. ایمان از نظر اثر وضعی فرموده معذورون، انگیز رب جهاد بعد انگیز قضیه ادتو. حالا غافل باشد یا جهل مرکب باشد که دیگه ایمان متعرض اون قسمت ها اصلا نشده. اگه اون زورم باشد که باز از محل بحث ما خارج خواهد شد، چون محل بحث ما شک در تکلیف هست، اونم به صورت جهلی بسیر. اگه منظور امام غافل و اینها بوده که از محل بحث ما خارج است. اون یکی دیگه شق دیگر جهل به عده را حساب بکنیم، جهل به اصل عده. اصلا نمیدونسته که در اسلام عده ای وجود دارد، نمیدونسته. حالا یا بسیط یا غافل یا مرکب یا هرچی، اگر این صورت را این شبه حکمیه میشه یا موضوعیه؟ حکمیه دیگه اتون ادرا که باید بیان بکنه؟ شاره هم مقدار ادرا هم خود ادرا شاره باید بیان بکنه. نمیدانم میشه شبه حکمیه. بله شبه حکمیه. آیا در این صورت فرموده معذورون؟ اگه این صورت را فرموده باشد بازم دلیل بر مانع فی نخواهد بود. چرا؟ به جهت این که خب درست است این شبهه حکمیه است و محل بحث ما هم شبهه حکمیه است، این درست. ولی این جاهل قاصد یا جاهل مقصر، کسی که نداند در اسلام عده هست یا نه، این قاصد میشه یا مقصر؟ مقصر. به جهت که مسئله پر واضحه، عام البلواس و همه میدانند. این آدم که ندانسته یک قدم هم بر نداشته، فلزان ندانسته، میشه قاصر یا مقصر؟ مقصر. این شبهه حکمیه است ولی جاهلش جاهل مقصره، چون مسئله پر واضحه. اگر سوال میکرد میدونیست، سوال نکرده ندانست، مقصره. امام چطور فرموده معذوره؟ جاهل مقصر که معذور نمیشه. ها امام از نظر اثر تکلیفی نفرمود معذوره که عقاب ندارد اینها، از نظر اثر وضعی فرموده معذورون. فهذا معذور فی ان یزوجها بعد ان ینقضی عدتها، که حرمت مؤبدا نمیارد. خب دلیل بر مانع فی میشه؟ نه، چون مانع فی شبهه حکمیه از حیث اثر تکلیفی محل بحث شرب تفون عقاب دارد یا نه، ولی مورد روایت مربوط به اثر تکلیفی نیست، مربوط به اثر وضعیه. اما اون شق دیگر شیخونا متعرض نشده اصلا، اون شق دیگر را جهل به ان هذه المرأة معتد ام لا، نمیداند این زن معتد هست یا نه، و الا ادرا میداند، مقدار ادرا هم کاملا میداند، منتها این زن معتد هست یا نه این نمیداند. خب البته شیخونا متعرض نشده، ولی حقش این بود متعرض بشه، چون از قضا متاسفانه در باب ایده شکی که رخ میده همین رخ میده، و الا بقیه شکه ها رخ نمیده. در اسلام ایده هست یا نه، مقدار ایده چقدر است، منقضی شده یا نه، نوعاً که شک میکنن بیشتر اینجا شک میکنن که این زن مرتده هست یا نه، مزوجه بوده نبوده، مطلقه هست یا نیست، متوفا عنها زوجها هست یا نیست. کسی که زنی را میخواد ازدواج بکنن به حالات او بررسی میکند، در ضمن بررسی به حالات او به شک میفتد بسا که مطلقه است. خب این بیشتر رخ میده که شیخونا هم متعرض نشده. خب نکشد، اگر مورد روایت چنین فرضی باشد، امام که فرموده معذورون این فرض را فرموده معذورون که نمیدونسته این زن معتده هست یا معتده نیست، امام این فرض را در نظر گرفته، دلیل بر مانعی میشه یا نه؟ این شبهه حکمیت یا موضوعیت، این زن معتده هست یا نه؟ شبهه موضوعیت دیگر؟ خب در شبهه موضوعی زن معذور است، این دلیل نمیشه بر معذوریت در شبهه حکمیه. کتاب مرحمت
بخونیم
تطبیق میشه. در همه
موارد شما
یعنی کار وقتی انجام بگیرد میشه شبهه حکمیه؟ کسی نمیدونسته این اینا خمر است یا خله، برداشته خورده. بله برداشته خورده، سخت کن برداشته خورده. بعد سوال میکند که کار حرامی کرده یا نه، شبهه حکمیه میشه. و از هر که بپرسد این شبهه حکمیه میشه، نمیدونسته این اینا خله یا خمره،
این تبدیل میشه به شبهه حکمیه؟ هیچ فرض، هیچ فرض چیزی اصلا مطرح. و قد یحتج به صحیحت عبدالرحمن ابن حجاج فی من تزوج امرأتا فی عدتها، زنی را در عدت تزویج کرده، احیا لا تحل له ابدا، آیا این زن به این مرد حرام مؤبد می شود؟ اصل سؤال سائل مربوط به حرمت و عقاب و اینها نبوده، به اثر وضعی بوده. قاف، اما اذا کان بجهاله هل یزوجها بعد ما ینقضی عدتها، اگر ان عمدین بوده، ان علمین بوده، بله، علاوه بر اینکه اثر تکلیفی دارد یعنی عقاب، اثر وضعی هم دارد یعنی حرمت معبده. اما اگر روی نادانی بوده حرمت معبده ندارد، حالا مؤاخذه دارد یا نه، امام دیگه متعرض نشده. اذا کان بجهالتین، اگر روی جهالت بوده، فل یزوجها بعد ما ینقضی عدتها، تزویج بکند با این زن بعد از انقضاء عده. که انه طرف تعجب کرد، یعنی جهل میتواند تا این اندازه عذر بشود؟ امام میفرماد فقط یعذر الناس فی الجهالت بما هو اعظم من ذلک، گاهی معذور است مردم فی الجهالت بما، در ندانستن چیزهایی که هو اعظم من ذلک، از این بزرگتره. این حرمت تزویج فی العده را نمیدونسته. یه وقت میبینی شخصی ندانسته کسی را میکشد، کسی ندانسته با زنی زنا میکند، خب ندانسته معذور دیگر با شرایط خاصی. فقط یعذر الناس فی الجهاله بما هو اعظم من ذلک، گاهی معذور است، به تحقیق معذور است مردم در ندانستنی به یه چیزهایی که هو اعظم من ذلک، از این هم مهمتر و بزرگتره. قلتم به ای جهالت اینی اعذر، به سبب کدوم جهالت این آدم معذور است؟ به ای جهالت اینی اعذر، به کدوم جهالت معذوره؟ به جهالته ان ذلک محرم علیه، به جهل به حرمت معذوره که نمیدونسته تزویج المرأة فی العده حرامه، این جهالت موجب عذره؟ ام به جهالته انها فی عده، یا جهل به عده موجب عذره؟ جهل به حرمت، جهل به عده، کدومش موجب عذره؟ ام به جهالته انها فی عده؟ قال اهدل جهالتینی احوان من الاخرا، یکی از دیگری اصله، یعنی هر دو سهله، هر دو سهله موجب عذره، یکی از دیگری اصله. اهدل جهالتین اصل احوان من الاخرا، کدام؟ الجهالت به ان الله حرم علیه ذلک، جهل به حرمت اسهل و به راحتی موجب عذر. الجهل به ان الله حرم ذلک علیه، علتش چیه؟ چطور شد که جهل به حرمت اسهل شد از جهل به عده و ذلک؟ لأنه لا یقدر معها علی الاحتیاط، چون اون آدمی که جاهل به حرمت قادر به احتیاط نیست، جاهل است، خودش هم از اون جاهل هایی که قادر به احتیاط نیست. خب معلومه که چنین جاهلی باید معذور باشد دیگر. از این کلام میفهمیم که امام جاهلی به حرمت را یا غافل فرض کرده یا جهل مرکب، چون این دوتا جاهل هستن که قادر بر احتیاط نیستن. اگه جهل بسیط فرض کرده بود، جهل بسیط قادر به احتیاط هست. حالا امام روی چه حسابی جهل بسیط را فرض نکرده، جهل مرکب و غافل را فرض کرده خودش میدونه. و قاصر و مقصر را هم متعرض نشده. چرا متعرض نشده؟ خودش میدونه. همینقدر فرموده است که بر جاهل به حرمت معذوره، چون قادر به احتیاط نیست. میفهمیم که غافل و جهل مرکب را در نظر گرفته است. شاید علتش این بوده جهل به حرمت بسیطن متصور نیست، چون مسئله به این واضحی که تزویج المرأة فی العده حرامه، چطور ممکنه برای کسی مخفی بمانه؟ اونی که متصور است فقط غفلت و جهل مرکب متصوره، اما بسیط بعیده. شاید از این جهت امام اون صورت را متعرض نشده، این دو صورت را بعدا میاد انشاءالله تعالی. خب دقت بکنید. و ذلك لانه لا يقدر معها على الاحتياط، چون قادر به احتیاط. خب اما یعرف الاشیاء بازدادها، از طرف مقابلش میفهمیم که جهل به عده را چطور فرض کرده. جهل به عده را هم اگر غافل یا مرکب فرض بکنید، اونم لایقدر علل احتیاط. پس اون چطور شد که غیر اثر شده؟ لابد او را بسیط فرض کرده. این طرف را مرکب و غافل، اون طرف را بسیط. حالا این یک اشکال است که به روایت متوجه دیگه. خب چه فرق دارد بابا؟ چه جهل به حرمت، چه جهل به عده؟ بسیط دارد، غافل دارد، مرکب دارد، قاصر دارد، مقصر دارد. حالا امام چنین صلاح دیده که این طرف را غافل و مرکب فرض بکند، اون طرف را بسیط. حالا دیگه علتش چی بوده خودش میگه. بعد سوال میکند که قلتو فهو فی الاخرى معذور، آیا این آدم در جهل به عده هم معذوره؟ قال نعم، بله اونجا هم معذوره. اذا انقضت عدتها فهو معذور فی ان یزوجها، بعد خروج عده میتواند با این زن تزویج بکنه. خب حالا محل استشهاد ما با این حدیث بر ما نحن فی، از کجای حدیث امکان داشت؟ از دو جاش، یکی جهل به حرمت، دیگری جهل به عده، که امام هر دو جاهل را معذور داشته است. چه عرض کردم اون وقت خدمتتون؟ عرض کردم اما اون فقره اولا به دردتون نمیخورد از دو جهت. یکی اینکه غافل و جاهل مرکب را امام در نظر گرفته و محل بحث ما بسیطه، و دیگر اینکه امام از حیث مؤاخذه معذور نداشته، از حیث حرمت مؤبده معذور داشته و محل بحث ما مؤاخذه است. از دو جهت فلزا شیخونا متعرض نشده، رفته سراغ اون فقره دوم جهل به عده. ببینیم از اونجا میتونیم یه استفاده ببریم برای ما نحن فی. با تشقیق شقوق فرموده نه و فیه ان الجهل بکونها فی العده، جهل به عده چهار جور متصوره. جهل به عده این کان مع العلم بالعده فی الجمله و شک فی انقضائها، اگر جهل به عده را اینجور فرض بکنیم که میداند در اسلام عده هست و این زن معتده هست و مقدار عده هم 3 ماه هست و شک فی انقضائها، شک در انقضا، فإن كان الشك في أصل الانقضاء مع العلم بمقدارها، یعنی حتی مقدار عده را هم میدونسا در انقضاش شک داشت، این چه شبهه میشه؟ فهو شبهتون فی الموضوع میشه شبهه موضوعیه. این زن ایدگش تمام شده یا نشده شبهه موضوعیه است دیگر. وقتی شبهه موضوعیه شد آقا خارجونم ما نحنفی، ربطی به ما نحنفی ندارد، ما در شبهه حکمیه بحث داریم. این یک از این گذشته. ما ان مقتضى الاستصحاب المركوز في الاذهان عدم الجواز، مقتضای استصحاب که در ذهن همه عقلای عالم رسوخ دارد، مقتضای استصحاب رسوخی در اذهان عقلای عالم چه بود؟
عدم الجواز. ایدش منقضی شده یا نه استصحاب بکنید نرا،
و مقتضاش این است که جایز نشود. خب حالا پس امام چطور فرموده معذور رو؟ با اینکه مقتضای شرط این است که حرام بشه چون استصحاب دارده، پس چطور فرموده معذور رو؟
امام نفرموده که معذورون از حیث ایقا،
فرموده معذورون فی ان یزوجها بعد ان ینقضی عدتها. پس بازم چه ربطی به ما نحنفی دارد دیگه؟ شیخ اونها این قسمت ها متعرض نشده. خب عدم الجواز و منه یعلم، از اینجا معلوم شد انه لو کان شک فی مقدار العده، اگر شک در عده به معنی شک در مقدار عده باشد که مقدار عده چقدر، دو ماهه یا سه ماهه، احتمال میداده که دو ماهه و تمام شده با این تثبیت کرده. خب این چه شبهه ای میشه آقا؟ شبهتون حکمیه، شبهه حکمیه. بله شبهه حکمیه است، محل بحث ما هم شبهه حکمیه است، اما قاصر یا مقصر؟ فهو شبهتون حکمیه قصرت سؤال انها، معلوم است این ظاهر ظاهر قاصره دیگر، چون مسئله به این روشنی اگه یک قدم برمیداشت. بله گوش بدید آقا، من کجا رو میگه اشتباه خوندم مگر؟ فهوه شبهتون حکمیت قصر فی سؤال انها قاصر، من قاصر گفتم، اون قاصر گفتن من اشتباهه، مقصر. فهوه شبهتون حکمیت قصر فی سؤال انها، این جاهل مقصر یه قدم برمیداشت میدونست دیگر، و به محل بحث ما جاهل قاصر یا مقصر؟ قاصر. و این آقا مقصر. خیلی فهوا شبهتون حکمیه قصر فی سؤال انها، قصور کرده نپرسیده. فهوا لیس معذور اتفاقا، این آدم بال اتفاق معذور نیست. لأصالت بقای عده، اصل بقای عده است و احکام عده است. بله چه معذورون؟ بل فی روایت اخرى در حدیث دیگر دارم که انه اذا علمت ان علیها العده لزمت حل حجه، اگه کسی بداند زن در حال عده کارش تمامه، تا مهرت نشود حلیت حق ازدواج نداره. پس آخر امام چطور فرموده معذورون؟ جاهل مقصر که معذور نمیشه. فالمراد من المعذوریه عدم حرمتها علیه معبدن، یعنی حرام معبد نمیشود، لا من حیث المؤاخذه.